أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. خب، یک کتابی درباره فضیلت قوم و اهل قوم روایت شده، کتابی نوشته شده به نام 40 حدیث پیرامون فضیلت قوم و اهل قوم. این مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان اینو به صورت نرم افزار در آورده. آقای جعفر طباطبایی امیری 40 حدیث رو درباره فضیلت قوم و اهل قوم ذکر کرده. قاعدتاً اون وقتی تعریف اهل قوم میده، خب زارن قضیه شخصی است، آن زمان رو داره میگه. این که حالا همیشه در طول تاریخ همه اهل قوم، چون بر قوم الان زارن حدود 70% مهاجر پیدا کرده، حالا مردم اصیل قوم الان خب کمترن. این که چرا قوم را قوم نامیدن، اهل قوم با امام زمان قیام میکند، قوم توقفگاه کشتی نوح بوده، پیشگوی امام صادق درباره قوم، سبب زیارت حضرت فاطمه، روایتی از امام جواد، اینکه بهش پاداش زائر عارف به حق حضرت معصومه است، زیارت فاطمه معصومه برابر بهشت است، قوم شهر ما و شهر شیعیان ماست، بلا از اهل قوم دفع میشه، صورت شهر قوم در آسمان چهارم، قوم جایگاه فرزندان فاطمه سلام الله علیها، اهل قوم یاران ما هستند، خاندان نجیب هستند. اگر قومی ها نبودن دین زایع می شد. قوم معدن شیعیانه، قوم و اهلش حجت بر مردمه، قیام مردی از قوم، قوم موضع خوبیست. و روایات دیگر، قوم کاشانه آل محمد است، قوم معدن علم می شود، تو روایت داریم. خوشا به حال قومی ها در روایت است، اهل قوم شیعیان برگزیده ما هستند، قوم پناهگاه شیعیان است. درود و رحمت خداوند به اهل قوم. عرض کنم سه در بهش مخصوص قوم، اهل قوم بر اسرائیل پیروز می شود، زمین قوم گران می شود، دوری بلا به برکت زکریا ابن آدم از اهل قوم. مزار زکریا ابن آدم رو دوستان زیارت کردید دیگه در شیخون. بعد فرشته از قوم نگهداری می کند، اهل قوم آمرزیده هستن. روایتی از امام حسن عسکری در باره اهل قوم هست، مردم قوم شیعیان حقیقی ما هستن، خاک قوم مقدس است، اهل قوم از ما هست، بلا از قوم برداشته میشه، شهرهای برگزیده تو روایت یکیش قوم، از قوم یاوران امام زمان برمیخیزند، اهل قوم در قوم محشور و محاسبه میشوند، همه شیعیان با شفاعت حضرت معصومه وارد بهش میشن و زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. و حالا روایت دیگه که حالا این کتاب رو اگر دوستان ندارن، من حالا به طریقی خدمت شما ارسال کنم ببینید. حالا روایتون نمیخوام بگم روایت همه صحیح و سند و اینا باشن، نه، بعضی هستن به هر حال چیز نیستن، اصلا سندی ندارن یا مرسلن، توجه دارید. حالا اگر خواستید ما خدمتتون میفرستیم. بله، خب بریم سراغ بحث. در ادامه بحث رسیدیم به اینجا. بله، نکات اخرى ذکر المیرزا فی رسالته بعض النکات الاخرى. خب آیه روانی دست بر نمی داره، خلاصه این محور چهارم قاضی لازر، اول قاضی لازر رو مفصل بحث کرده، ثانی این معبر چهارم را هم خب دست سرش بر نمیداره، مرتب داره تفصیلش میده. خدمت شما عرض کنم که مرحوم میرزا نائینی مدعی همین ادعای آقای شیخ الشریع است، یعنی مسئله لا ضرر ولا ضرار ارتباطی با حدیث شفعه و منع و فضل الماء ندارد، مستقل از هم بودن اینا. آقای میرزا نائینی هم همین رو تبیین میکنه، اثبات میکنه و شاگرد میرزا نائینی مرحوم آیت الله عظماخویی رضوان تعالی علیه در مصباح الاصول مباحث حجج و امارات جلد 1 صفحه 521 به این مسئله پرداخته و نظر آقای نائینی رو هم تایید میکنه، یعنی هم نقل میکنه هم تایید میکنه. ایشون میگه که شفع معناش اینه که، حق شفعه معناش اینه که شریک اگر سهم خودش را به کسی فروخت، شریک دیگر میتواند، البته بدون اذن و اجازه اوها، شریک دیگر میتواند اون سهم شریک، سهم فروخته شده شریک رو به خودش منتقل کنه، مبلغ رو پرداخت بکنه و سهم شریک رو به خودش برگردونه. یعنی این حق شفع اینه. خب این چه ربطی داره به لا ضرر؟ هیچ ربطی نداره. لا ضرر، حالا نظر مرحوم میرزا نائینی اینه، محقق نائینی میگه لا ضرر نفی احکام ضرری میکنه، یعنی تفسیر شیخ و شریعه رو قبول نداره، تفسیر مرحوم شیخ انصاری رو قبول داره. میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی نفی احکام ضرری. شارع اگر یه حکم بیان کرده حالا مصداقا الان ضرره، مثلا این گونه نماز خوندن، روزه گرفتن ضرره، خب حکم منتفیه دیگه، روزه واجب نیست یا ایستاده نماز واجب نیست، نشسته باید خونده بشه. لا ضرر وقتی نفی احکام ضرری شد، حق شفع چه ارتباطی داره با نفی احکام ضرری؟ هیچ ارتباطی با هم ندارن. توجه داری؟ بعد میگه که اگر بخوای درباره شفعه ضرری تصور کنیم، به دو نحو ضرر قابل تصور. یک، نحوه اول مربوط به اصل بیع است و دوم مربوط به لزوم بیع است. توضیح مطلب این که اگر اصل بیع و فروش سهم شریک به شخص دیگری ضرری برساند، خب این لازمش اینه که بیع باطل باشه، یعنی این سهمی که فروخته شده دوباره به فروشنده برگرده. نه اینکه بگید بیع صحیحه بعد حق شفعه برای شریک ثابت می شود. پس معلوم میشه که این بیع ضرری نبوده. اگر ضرری، چون ببینید تا اصل بیع ضرری نباشه ارتباطی با لا ضرر پیدا نمی‌کنه. معلوم میشه این بیع لا بیع ضرری نیست، چون اگر ضرری بود خب بیع باطل میشد. وقتی باطل بشه سهم بیع، سهم فروخته شده بعد برگرده به مالک اول، یعنی به فروشنده. بنابراین در حالی که اینجا میگن نه بیع صحیحه، یعنی بیع شریک سهم خودش را به شخص ثالث
بیان صحیحون، در این حال حق شفع برای شریکش ثابته. پس معلومه ضرری نیست تا لا ضرر بهش مرتبط بشه. یه وقت میگی نه، ضرر از اصل بی نیست، لازمه بیه، یعنی اصل بیش ضرری برش مترتب نیست، اما لازمش ضرره. لازمش اینه که یه تزلزلی در بی اتفاق بیفته، بی متزلزل بشود. خب در این صورت اگر متزلزل شود خیار فصل ثابت بشه، یعنی شریک دیگر، شریک دوم میتواند بیعی که شریک اول انجام داده رو فسخ بکند. وقتی فسخش کرد دوباره این سهم زمین برمیگرده به چی؟ به ملک شریک اول. درست. خب اینا هم حرف غلطی است، معنا نداره این مطلب. پس بنابراین نه ضرر در اصل بیعه، نه ضرر در لزوم بیعه، چون بیع متزلزل نیست، خیار فسخی نیست، نه بیع ثابته مستقره، اما یه حق شارع مقدس برای شریک دوم گذاشته. حالا من اول دوم میکنم برای اینکه قاطی نشه، برای شریک دوم حق شفعه گذاشته که میتواند برود و این عرض کنم خدمت شما سهم رو برای خودش بردارد، پول رو بردار کنه و سهم رو برداره. پس بنابراین حدیث لا ضرر برای جبران ضرره، ولی ما میبینیم اصلا هیچ ارتباطی بین لا ضرر و شفعه نیست. توجه ده چه ارتباطی از بین این؟ شریک اول بی اجازه شریک دوم سهم زمینش را یا خانه اش را به شخص سومی فروخته. توجه داری؟ خب اینجا اگر گفتید که خب این شریک دوم، این شخص سوم میشه شریک دوم، یعنی میشه شریک سوم، شریک اول میره کنار، شخص سوم میشه شریک جدید برای این شریک دوم. خب خودشو تحمیل کرده، این شریک دوم با شریک اول دوست داشته شریک باشه، الان این شخص ثالث به عنوان شریکی جدید تحمیل شده بر شریک دوم. او شریک دوم ضرر میبینه، جبران ضرر واجبه. خب حالا برای جبران ضرر چیکار کنیم؟ حق شفعه رو در نظر شارع گرفته. دقت کردی چی شد؟ بهترین توجیه اینه که لا ضرر ارتباط با حق شفعه پیدا کنه اینه که بگیم شریک جدید ساختن برای شریک دوم این ضرری برای شریک دوم، چون شریک دوم چون تحمیلیه بر شریک دوم، شریک دوم شریک اولو میخواسته با این میتونسته کار کنه، حالا شریک جدیدی برش تحمیل شده و این ضرره. حق شفعه برای جبران این ضرر است. پس لا ضرر برای این جهت آمده. مرحوم محقق نائینی میفرماید خب این یک فهم جدیدی است از قاعده لا ضرر. قاعده لا ضرر بعد ببینید آیا همچی مدلولی داره؟ مدلول قاعده لا ضرر نفی احکام ضرری است، یعنی مدلول سلبیه. شما الان دارید یه مدلول ایجابی به لا ضرر میدید که لا ضرر اینجا داره میگه جبران ضرری که شریک جدید برای شریک دوم ایجاد کرده. جبرانش با چیه؟ با حق شفعه است. الان شما دارید معنای ایجابی میدید به لازرم، در حالی که لازرم معنای ایجابی نداره، معناش نفی احکام ضرری است نه بیشتر. فتحصل من ما ذکرنا، جناب محقق نائینی میفرماید ربطی بین صدر و ذیل حدیث شفعه و حدیث منع فضل ما نیست و معلوم میشه این دوتا حدیث مستقلن. ذکر المیرزا رحمت الله علیه رحمه الله فی رسالتی بعض النکات الاخرى لاثبات ان قویت لا ضرر قویتون مستقلتون لا ربط لها به سابقه ها، یعنی به صدر روایت، سابقه ها یعنی صدر روایت، و وافقه او السید الخوی رحمه الله علی بعضا، یعنی جناب آقای خوی بعضی از نکات مفرمود که مرحوم میرزا در رسالش بعض نکات دیگر رو ذکر کرده، چون میگه بعضه این بعض نکات اخرى رو علا بعضها رو موافقت کرده و اشار الله فی مصباح الاصول نذکر منها، یعنی آی ایروانی از مصباح الاصول داره نقل میکنه، مثلا نه از مصباح الاصول درس خدای خوبیه که تقریر شده، از تقریرات مثلا اجود و تقریرات نقل نمیکنه که تقریرات درس مرحوم محقق نائینی است. ان قاعده لا ورل لا ربط لها به مسئله شفعه، این نکته اول که آقا ایش ربطی اینا با هم نداره. بعدش البته داره که و هاذه نکته تو بعدش ناظره تو الی حدیث فضل ما، چون یه نکته درباره خدمت رو عرض کنم، یه نکته درباره این داره که ربط قاضی لازر مسئله شفعه است، یه مطلب بعد صفحه 110 برید و هاذه نکته ناظره الی حدیث فضل ما، این دوتا. حالا این اولی رو فعلا بگیم که لازره ربطی به مسئله شفعه نداره، فان قاضی لازره تنفی کل حکم یتولد به نظره، قاضی لازره نفی میکند هر حکمی رو که ضرر از آن متولد شده است. توجه دارید ضرر یعنی نفی حکم ضرری. خب و فی المقام نقول ان ضرر، حالا داره توضیح میده چرا ربطی نداره، ان ضرر اما ان ینشأ من بیع الشریک حصته لشخص خالف او ینشأ من لزوم ذالک البیع لا من نفسه، میگه ضرر یا ناشی از اصل بیع شریک است که حصه خودش رو فروخته به شخص ثالث، یا ناشی است از لزوم این بیع، یعنی ضرر من اصل البیع یا ضرر من لزوم البیع، لا من نفس البیع یعنی ضرر از ناحیه خود بیع نیست، از لوازم بیع. ولی علی الاول یلزم بطلان، اگر اولیه که اصل بی ضرری، خب بی میشه باطل و انتفاع بی، للحکم به صحتی و ثبوت حق شفعه للشریک، نه اینکه بگید بی صحیح هست اما حق شفعه برای شفیع ثابته. و علی الثانی که بگید ضرر ناشیست از لزوم ذالک البیع، و علسانی یلزم و انتفاع و لزوم البیع و علسانی یلزم و انتفاع و لزوم البیع و کونو مشتملن علی الخیار به حیث یحق للشریک الاول فسخ البيع و رجوع قصه المباعه الى ملك الشريك البايع. این فرض دوم بگیم لازمش این که نفی لزوم بیع یعنی لزوم بی رو بیایم نفیش کنیم. و اینکه کونو مشتملن علی خیار، یعنی مشکل در لزوم بیعه. چطور؟ که بگیم آقا این بیع، این فروشی که انجام شده، بیعی که صورت گرفته، بیع درست، اما خیار فسخ داره. یعنی چه خیار فسخ؟ یعنی برای شریک اول حق فسخ بیع هست، چون خیار دیگه میتونه بیع و فسخ کنه و رجوع کنه، ارجاع بده اون حصه‌ای که فروخته شده است به ملک شریکی که فروشنده بوده. پس ببین اصل بی مشکل نداره. فرض اول این بود که اصل بی ضرری است، پس اصل بی باطله. اگه اصل بی باطله، ثبوت حق شغل شریک معنا نداره. فرض دوم اینه که نه، اصل بی درسته، لزوم بی منتفی. چطور؟ لازمش اینه که بی درسته، بی لازمش اینه که اینقدر مستقر نشده، یه خیار بیعی دارد و شریک اول حق داره که فسخ کنه بی را و اون سهمی رو که فروخته برگردونه به ملک همون شریک فروشنده. و علی کل تقدیر لا معنی لثبوت شفعت لشریک به نحو ینقلا الی ملک نفسه. میگه در هر دو صورت، چه بگید اصل بی ضرریست، چه بگید لزوم بی لازمش منتفیه، چون حق فسخ برای شریک در نظر گرفته، در هر دو فسخ معنی نداره برای ثبوت شفعه برای شریک. به نحوی که ینقلها الی، یعنی نقل بکند، نقل دهد این به ملک نفس اون شریک، یعنی اون سهمی رو، اون حصه مباعه را، زمین ینقلها رو به الحصه مباعه بزنید، اون حصه مباعه رو شریک نقل بدهد به ملک نفسش، یعنی به ملک خود. این معنا نداره، چون ببینی شفعه حق شفعه معناش اینه که اون حصه مباعه رو بیاد به ملک خودش برگردونه. فرض اول که اصلا بی باطل شد، وقتی بی باطله ثبوت حق شفعه معنا نداره. فرض دوم اینه که شریک حق فسخ داره، خیار فسخ داره. وقتی فسخ رو، بی رو فسخ کرد، خب این حصه مباعه میره به ملک اون شریک فروشنده، در حالی که حق شفعه میگه نه، این ملک برگرده به ملک خودش. توجه داری؟ پس چه ربطی داره حق شفعه با لا ضرر؟ هیچ ارتباطی پیدا نمی کنه. دوستان دقت کردی چی شد؟ روشن شد چی شد؟ ببینید دومیش اینه که بی مشکل نداره، اما لازم این بی اینه که خیاری مشتمل برای خیاریست برای شریک، یعنی شریک حق فسخ بی رو داره. خب شریک دوم، شریک اول سهم خودش رو فروخته به شخص ثالث، شریک دوم حق فسخ بی رو داره. خب وقتی بیع و فسخش کرد، وقتی فسخ شد بیع، خب سوال اینه این حصه مباعه میره به ملک کی؟ به ملک شریک بایع، درست؟ یعنی برمیگرده به ملک خود همون فروشنده. در حالی که شفعه چی میگه؟ حق شفعه میگه اون حصه مباعه باید برگرده به ملک شریکه، همین شریک دوم. پس ربطی به هم ندارن. توجه داری؟ روشن شد یا نشد؟ دقت کنید عبارتو. و علسانی یلزم انتفاع لزوم البی، لزوم بی منتفی میشه، لازم می آید بنابر فرض دوم انتفاع لزوم بی. چطور؟ تفسیر میکنین و کون این بی مشتمل است بر خیاری، بحیث یعق للشریک الاول، بحیث که حق دارد به گونه ای که حق دارد شریک اول فسخ کند بی را. یعنی شریک اول بیاد بگه من این بیو فسخش میکنم. حالا این شریک اول در واقع فسخ بکند، این چون اینجا شریک اول رو با شریک بائع چیز کرد، جدا کرده، این شریک اول تو مثال ما میشه همون شریک دوم. شریک بائع میشه شریک اول، این شریک اول اینجا این شریک دوم. حالا شریک اون شریک بائع شریکش میتونه فسخ بی کنه. وقتی فسخ بی کرد خب رجوع حصت المبائع الی ملک شریک البائع، در حالی که شفعه میگه چی؟ شفعه میگه حق شفعه برای شریک معناش اینه که حصه مباعه برگرده به ملک خود این شریک دوم. و علا کل تقدیر لا معنی ثبوت شفعه لشریک به نبی انقلا الا ملک نفسه انهازا حکم لا استفاد من قضی لازر کما اوزحنا. این انهازا در واقع یه اشکال دیگه است. اشکال اول اینه که چه ضرر رو به اصل بی بزنید، ربطی به حق شفع الشریک نداره. چه ضرر رو به لزوم بی بزنید، باز ربطی به حق شفع برای شریک نداره. در هر صورت یه اشکال دیگه هم هست، این نهازا حکمون، این حکم که بگید چون چنین ضرری برای شریکه و پس حق شفع برای شریک دیگر هست، این استفاده از قضیه لازرر نمیشه، چون لازرر کما اوضحنا لازرر مفادش سلبیه، نفی احکام ضرری است، نه نفی، نه اثبات شفعه. عجل بله، لو قلنا به ان حدیث لازرر یدل علی لزوم جبران ضرر وارد علی شخص الام که ان یقال به ان، یه توجیه دیگه میکنه، میگه اگر کسی بگه حدیث لازرر دلالت داره به لزوم جبران ضرر اروارد علی شخص، یعنی شخص شریک، لامکن ان یقال، اینطور بگیم، امکان داره اینطور بگیم، به ان الاستشهاد به قضیه لازرر از این بابه، هو من باب افادت ان ضرر اروارد علی شریک لابد من جبره. چرا اومده حدیث شفعه رو معلل کرده به حدیث لازرر؟ چون استشهاد به قضیه لازرر از باب افاده این است که ضرر وارد بر شریک لابد است از جبرانش، و ذالک لا یکون الا به تشریح حق شفعه. جبران یعنی لازرر میخواد بگه باید جبران ضرر کرد، لازرر مفادش میشه جبران ضرر. خب جبران ضرر در مانع نفی به چه نحوی است؟ به نحو تشریح حق شفعه است، لا یکون الا به تشریح حق شفعه. بعد میگه ولیکن یرد ذلک، اینو محقق ناینی میگه، ولیکن یرد ذلک، یعنی این بیان رد میشه به این که ان حدیث نفی ضرر، حدیث نفی لا حدیث اثبات. حدیث نفی ضرر حدیث نفی است، نفی حکم ضرری است، نه حدیث اثبات جبران ضرر. جبران ضرر اثباته. فهو وارد لبیان انتفاع کل حکم، حدیث لازرر وارد است لبیان، برای بیان انتفاع هر حکمی که یلزم منه ضرر، یعنی الحکم ضرری. لا اثبات کل حکم ینجبر به ضرر، نه اثبات جبران، نه اثبات حکمی که ضرر با آن حکم جبران بشود. هذه حصيله النقطه الاولى، این خلاصه نکته اول است. خب اگر روشن نیست دوباره بگم؟ آرش جون دوباره بگم یا روشنه؟ بله دوباره بگم. باش ببینید، اول اومد چی کرد محقق ناینی؟ چی فرمود؟ فرمود این ضرر که لازرر، این توجیه این که چرا لازرر زیل حق شفع است، فرمود این لازرر که زیل حق زیل حکم شفع است، یا به خاطر اینه که ضرری ناشی از اصل بیعه یا ناشی از لزوم بیعه. خب هر دو منتفی شد. عجل میگه یه توجیه دیگه میشه برای این عبور که چرا لازر از زیل شفعه آمده، حق شفعه آمده. چرا لازر از زیل حق شفعه آمده؟ میگه برای این که وقتی این شریک اول حسه خودش رو میفروشه به شخص ثالث، یعنی شخص ثالث میشود شریک جدید برای شریک دوم. ببین یه شریک اولی داریم، دومی داریم. شریک اول سهم خودش رو فروخته، شریک اول سهم خودش رو فروخته به شخص ثالث. این شریک دوم یه شریک جدید به نام شخص ثالث پیدا میکنه. خب یه ضرری به اون میرسه. شریک دوم با شریک اول میتونسته کار بکنه، نه با شخص ثالث، نه با این شریک جدید. و چون ضرری بهش رسیده باید جبران بشه. بعد این ضرر جبرانش به چیه؟ به تشریع حق شفعه است. پس لا ضرر معلوم شد چرا زیل حق شفعه آمده. روشن شد آرش جون؟ روشن شد؟ خیلی خوب. حالا به قول مرحوم عاشق عبدالکریم حق‌شناس، داداش روشن شد؟ خیلی خوب. جوابش این شد که بابا مدلول حدیث لا ضرر نفی حکم ضرری است، نه ایجاب جبران. جبرانی که یعنی جبران و ضرر، نفی حکم ضرری با حکم جبران ضرری فرقش، اون نفی حکم ضرری سلبیه، سلبیه. توجه دارید؟ لا ضرر دلالت بر نفی حکم ضرری است، یعنی مفاد ضرری است، درست. اما الان این توجیه کردید یعنی لا ضرر مفادش می شود اثبات حکم جبرانی برای ضرر، یعنی مفاد ایجابی بهش دادی. پس نمیشه لازره رو وصلش کرد به شفعه. پس معلومه این دوتا از هم جدا هستن. حالا آرش جون عجله نکن، انشالله این سوال شما هم جواب داده میشه که آیا فرمودن از لازره هیچ جور حق شفعه در نمیاد. حالا یه بیانی از بعدن استفاده، یعنی ایروانی تبیینی داره، جای قسمتی بد نیست، شاید بشه اونو استفاده کرد. خب پس معلوم شد که مسئله لا ضرر ربطی به شفعه ندارد و مستقل. یه حدیثی داریم به نام لا ضرر، یه حدیث دیگه داریم به نام شفعه. اینجا عرض کنم خدمتون در این عبارت و یردها، آی روانی میخواد به نقد مرحوم نائینی بپردازد و یه عرض کنم دو سه تا نکته داره. یک نکتهش اینه، حدیث شفعه چرا زیلش لا ضرر آمده؟ شما میایید میگید ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، پس معلومه اینا دوتا حدیث جدا هستن. خب میگیم آقا تو نمیتونی اینو درک کنی که چه نسبتی هست بین لا ضرر و حق شفعه. برای لا ضرر علت حق شفعه است، تعلیل برای حق شفعه. لا ضرر به عنوان تعلیل تشریع حق شفعه است. خب نمیتونیم ما درکش کنیم. عدم الوجدان لا یدل علی عدم وجود. تو این مقدار میفهمی میزای نائینی، این مقدار میفهمی که ربطو نمیفهمی. ام نداره، خب ربطو نمیفهمیم دلیل بر بی ارتباطی نیست. نکته دوم
اینه که شما آیه میرزای نایینی بر اساس یه برداشتی از لازرر نفی حکم لازرری رو فهمیدید، بعد میگید اگر بخواد این ارتباط صدر و ذیل، یعنی صدر و ذیل ارتباط پیدا کنه و قابل توجیه باشه، باید یه معنای ایجابی بهش بدیم، در حالی که لازرر دلالت بر معنای سلبی دارد، نفی حکم ضرری رو دلالت داره. خب عزیز دل برادر، شما بر اساس این برداشتی که از حدیث لازرر دارید، دارید میگید مفاد لازرر سلبیه. حالا ما با این حدیث، با حدیث شفعه میتوانیم بگوییم مفاد لازرر هم سلبیه هم ایجابی. حالا به تعبیر بنده، مدلول مطابقی لا ضرر و لا ضرار سلبی است، مدلول التزامیش ایجابی است. ایجابی یعنی چی؟ یعنی حکم به جبران ضرر. وقتی میفرماید مثلا حکم ضرری منتفی است، یعنی اگر شهر مقدس حکمی داره برای روزه گرفتن، برای نماز خوندن، برای مثلا فرض کنید توسعه خیابون در عرض کنم خدمت شما شهرسازی، در روایات ما هم توسعه رو اجازه دادن، مستلزمی ضرر به کسی است، میگن آقا حکم ضرری منتفی است و اگر ضرری هم حاصل شد جبرانش کنی. این دلالت التزامیش اینه که جبران بشه. توجه دارید؟ پس میشه لا ضرر و لا ضرار رو هم معنای سلبی هم معنای ایجابی بهش داد بر اساس همین حدیث شفعه. خب این هم نقد دوم. نقد سوم، اصلا ما میگیم سلم لا ضرر و لا ضرار مدلول سلبی دارد، فقط حکم ضرری رو نفع می کند. نمیتونیم لا ضرر رو به این معنا با شفعه مرتبط کنیم. گفتیم چرا؟ خب میشه مرتبط کرد ارتباط ضرر با اصل بی یا با لزوم بی. خب این که منتفی شد. میگه نه، یه فرض سومی و آن ضرر عبارت است از سلب حق شریک. لازرر اینجا اومده میگه حق، ببین آخر حکم یه وقت حکم نگفتیم لازرر مدلولش نفی حکم ضرری است، یه وقت حکم ضرری حکم تکلیفیه، یه وقت حکم وضعیه. وجوب نماز، وجوب روزه حکم تکلیفی است. اگر برای کسی ضرر داشت، لازرر نفی حکم تکلیفی ضرری میکنه. اما یه وقت یک حکمی وضعی است، توجه داری؟ یه وقت یک حکمی وضعی است، مثل همین حق شریک، توجه داری؟ حق والد بر ولد، حق ولد بر والد. آه یه وقتا این حق والد بر ولد ضرری است بر ولد، یا حق ولد بر والد ضرری است برای والد. خب لا ضرر میتونه بیاد نفیش کنه، سلب حق شریک بکند. توجه داری؟ شریک اومده سهم خودش رو، حصه خودش رو به شخص ثالث فروخته. اینجا آیا شریک دوم حق اولویت داشته یا نه بنابر نظر شرع و عقل و عقلا؟ همه عقلای عالم میگن بله شریک دوم حق داشته. خب شریک اول برای چی فروخته؟ میخواد پولی گیرش بیاد، میخواد بفروشه پولشو، مثلا نیاز داره. خب شریک دوم میتونسته این پولو بده، اگر میتونسته، اگر میخواسته مثلا و توانشو داشته. این حق اولویت، یعنی شریک دوم حق اولویت داشته بر شخص ثالث.
و این حق اولویت و حق شفعه رو اون بیع سلب کرده. لازرر داره میگه آقا سلب حق خودش یک ضرر است، پس حق شفعه اثبات میشود. ببین چقدر قشنگ ارتباط برقرار شد، توجه داری؟ میفرماد و یردها ان ثبوت حق شفعه لولم یمکنا استفادته من حدیث لا ضرر فهذا لا یعنی رفع الید عن ظهور حدیث عقبه فی کون قاعده لا ضرر ذکرت فیه کذیل و تعلیل. میگه رد میکنیم حرف محقق نائینی رو. این نکته نگفت نکاتی است، این نکته اولش رو ما رد میکنیم، چون ثبوت حق شفع اگر ممکن نباشد ما را استفاده آن از حدیث لا ضرر، یعنی نتونیم صدر و ذیل رو به هم مرتبط کنیم، ارتباط معناشناختی برقرار بکنیم. فهذا لا یعنی، این قصد نمیشه، دلیل نمیشه که رفعیت کنیم از ظهور حدیث عقبه فی کون قاعدت لا ضرر که ذکرت در این حدیث کزیلن و تعلیلن. برحال لا ضرر در زیل حدیث شفعه آمده، به عنوان تعلیلم آمده. میگه نمیتونیم ما مثلا دست برداریم رفعیت کنیم، توجه داری، از ظهور حدیث عقبه و بگیم این ذیل حدیث، تعلیل حدیث، نمیتونید این کارو بکنید. بنو که تو لا یمکننا، برای ما امکان استفاده فراهم نشده، ما نمیفهمیم. اما هرچی نمیفهمیم که نباید تردش کنیم، کنار بزنیم، یا حدیثو بیاییم تفصیلش بدیم، بگیم اینا دوتا حدیث مستقلن. ولی من باز معتقدم دوتا حدیث مستقلن، چون قالت تکرار شده، معلوم راوی ظهور در اینه، یعنی مجموع قرائن اینو نشون میده. حالا بماند، ولی این بقیه نقول. یه توجیه دوم، ان وجه تعلیل قد خفیه علینا ولا نعرفه لا انه لا یوجد. نه، یه همون انوز اولیه، یعنی همون اولی رو میگه سزاوار اینطوری بگی که وجه تعلیل، تعلیل لا ضرر برای حق شفعه بر ما مخفیه، لا نعرفه لا انه لا یوجد وجه تعلیل. نه اینکه وجهی برای تعلیل یافت نمیشود و به تالی ننکر کونه او زیلن، تا اینکه بعد بیم حدیث لازره رو به عنوان زیل بودن و تعلیل بودن انکار کنیم. نمیتونیم، عدم الوجدان لا یدل على عدم وجود. آلا مضافن الى امکان ان یقال ان ذکر قضیت لا ضرر که تعلیل یدل على ان المقصود منها قضیت لا ضرر اوسع مما نفهمه. این جواب دومه. میگه امکان داره اینطور بگیم، بگیم ذکر قضیه لا ضرر به عنوان تعلیل که ذیل قضیه شفعه، حدیث شفعه آمده، دلالت داره بر اینکه مقصود از قضیه لا ضرر، مقصود منها، یعنی مقصود از قضیه لا ضرر، هم ضمیر رو آورده هم مرجع رو آورده، مقصود از قضیه لا ضرر اوسع از اون چیزیست که ما میفهمیم، یعنی هم مدلول سلبی دارد، یعنی نفی حکم ضرری، هم مدلول ایجابی دارد، یعنی ایجاب جبران حکم، جبران ضرر، جبران میشه ایجابی دیگه. فنحن کنا نفهم منها انها واردتون لبیان نفع لا اثبات و تشریع ما یجبر به ضرر و من المناسب ان نرفع الید ان هذا الفهم و نقول ان المقصود منها الاهم من النفی و اثبات تشریع جابل به قید ذکر ذیلا و تعین. میگه ما میفهمیم از این حدیث این که وارد شده است بیان نف لا اثبات و تشریع ما یجبر به ضرر، عرض کنم خدمتتون، و من المناسب ان نرفع اید از این فهم. میگه این فهمی که داریم که میگیم حدیث لا ضرر، توجه دارید، این حدیث لا ضرر برای بیان نفی نه اثبات. اثبات یعنی چی؟ یعنی تشریح مایج برای به ضرر. این مناسب است که رفعیت کنیم از این فهم، بگیم مقصود از حدیث لا ضرر مقصود اهم است از نفی و اثبات تشریع جابر، هم نفی حکم ضرری می کند هم اثبات تشریع جابر می کند. به چه قرینه؟ به قرینه ذکر آ تمام این ضمیرهای مؤنث به قضیه لا ضرر بزنید. مقصود منها به قرینه ذکرها عرض کنم خدمت شما دیگه کجا داشتیم؟ نف هم و منها، همه اینا به قضیه لا ضرر برمیگرده. به قرینه ذکر قضیه لا ضرر ذیلا و تعلیلا. درست؟ خب اینم دو. الا ان بالامکان استباس بود حقش من قال لا ضرر به تقریبه. ان الشریک اذا اراد بیع حصته فالمجتمع و فطره و الاقلا. این جواب سومه. امکان داره استفاده کنیم ثبوت حقش رو از قاعده لا ضرر به اما معنای سلبی ها، به این شکل که شریک وقتی اراده میکنه به حصه خودش را مجتمع، فطرت، عقلا، یعنی هم جامعه بشری، هم فطرت انسانی و هم عقلا، به ما عقلا حکم میکنن به احقیت شریک الاخر بالحصه فیما اذا استعد لاخذها بالثمن الذي يطلب بائعها. در ازای اون مبلغی که بایع فروخته بیاد سهمش رو طلب کنه، این آمادگی رو داشته باشه که نسبت به اون سهم استحقاق بیشتری داره، احقیت بیشتری داره شریک دیگر به حصه فیما در اون چیزی که اذا استعد، یعنی آمادگی داشته باشه لاخذ اون حصه، به چی اخذ کنه؟ در مقابل ثمنی که یطلب بایع اون حصه طلب میکنه اون ثمن را. فان غرض البایع لیس الا تحصیل ثمن، چون غرض بایع چیزی نیست مگر تحصیل ثمن، پولشو میخواد. حالا البته ممکنه بگه نه شریکه میخواد اذیت کنه شریکشو، میخواد حسشو. شو داشتیم همین اخیرا یه موردی داشتیم که یه کسی زمینی شریکی خریدن، یک کسی مالک 3/4 بود، دیگری مالک 1/4، ولی قرار بود اون که مالک 1/4 پول 1/4 دیگه زمین رو بده تا بشن نصف نصف. گفتن خب من شریکه به اون شریکش گفت من بهت اعتمادم، رفتن محضر و سند رو نصف نصف زدن، در حالی که اون 1/4 بیشتر شریکه پول هم نداد، بعد زمین ها گرون شد. درست. حالا این شریکه هر دوتا هم بچه حزب اللهی متدین اصولگرای ولایی ها. ببینید عزیزان حواستون باشه، اون که سهم 1/4 داشت دبه دربار گفت نه باید یه از اون 1/4 دیگر مثلا 780 میلیون سود بود میبری، باید مثلا 100 میلیون تومن بهم بدی تا من. یه کاغذ دستی هم نوشته بودن ها اینو، ولی خب دادگستری سند میشناسه، کاغذ دستی نمیشناسه. توجه داری؟ بعد برای اینکه اون شریکه که داره الان کلاهبرداری میکنه اومد سهم 1/4 خودش رو 1/4 فروخته به یه کسی دیگه، حالا زیه گاهی خود میخواد شریک رو آزار بده. حالا میگه فان غرض البا لیس الا تعصیه ثمنه ول مفروض ان شریک آخر یبذلو و بیع الحصه لغیره دونه ادخال لشریک علی دون ای مسبقه. میگه شریک دیگه فرض اینه پولو میخواد، در حالی که فروختن سهم به غیر شریک این اضافه کردنه، یعنی بیع حصه لغیر شریک، سهم خودش و شریک اول لغیر شریک خودش، یعنی به شخص ثالثی فروخته دون او بدون شریک آخر، این ادخال لشریک علی، اومده اضافه کرده یه شریک دیگری رو بر اون بیچاره شریکش، دون ای مسبقن، بدون این که مسبقی و مجوزی داشته باشه. ان هذا الحق ثابت للشریک، این ثابت برای شریکه. فاذا لم يشرع له حق الشفعه، لازم سلب حق اگر حق شفع برای او تشریع نشود سلب حق شریک دوم پیش میاد و سلب الحق نحو من انحاء الضرر. ان الضرر لا یختص بالنقص فی المال او بدن قبل بدن بل یعم عدم منح صاحب حق حقه او. منح به معنی عطاست، بلکه شامل می شود این ضرر عطا نکردن صاحب حق حقش را، وقتی حقش را عطا نکنه اینم شامل میشه. عجل بله، هناکه بعض الحقوق اجتماعی لم یمز آشاره، بعضی حقوق اجتماعی شاره امضا نکرده، فعدم منحه ها لا یعد ضررن، عدم اعطای آن اون حقوق ضرر شمرده نمیشه. من قبیل عدم تزویج بنت العم لابن عمها، اینکه شاره اجازه نداده ازدواج دختر عمو با پسر عمو، این اجازه نداده، این یه حقی رو شاره امضا نکرده، مستلزم ضرر هم نیست، خب بره کسی دیگه ازدواج کن. اما مثل حق شفعه فهو حق اجتماعی و عقلایی و قد امضاه شارعو، شارعو امضا کرده، و سلب و مثلی و عدم و منحی یعنی سلب کردن مثل این و عطا نکردن اون، یا عد و ضرر ضرر شمرده میشه. و به هازا یتزع ان ضرر لازم فی المقام لیس هو فی البیع نفسه ولا فی لزومه بل فی عدم اعمال حق شریک الذی تولد بسبب بیع شریک الاخر. میگه اینجا روشن شد که ضرر به معنای سلبی هم گرفتیم نه ایجابی، اما ضرری که لازم در این مقام نه ضرر از اصل بیعه نه ضرر از در لزوم بیعه، بلکه ضرر در عدم اعمال حق شریکی است که تولد به سبب بیع شریک دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب